بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم روز گذشته در تقریب فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه بحث میکردیم. مرحوم آخوند خب عنوان فرمودند تقریب دلیل عقلی را. اساس تقریب دلیل عقلی عبارت از این بود که ما علم اجمالی داریم اندل التفات به وجود احکام فشریه و این علم اجمالی تنجیز می کند این محرمات و واجبات را علا عهدتنا. خب هر مقدار که علم پیدا بکنیم به تکلیف و بها اما نسبت به بقیه یعنی مشتبهات ما سابقه یقین به اشتغال داریم. خب یقین به فراخم میخواد. مادام که ما از مشتبهات اجتناب نکنیم یقین به فراخ پیدا نمیشه. پس تکلیف منجزه. احتیاط. مرحوم آخون جواب دادن از این مقاله که در اینجا درسته، علم اجمالی پیدا میکنیم اندل التفات، اما بعدش میریم به دنبال پیدا کردن این احکام، طرق و امارات داریم، ادله داریم. وقتی اونها رو بررسی کردیم مقدار زیادی از محرمات و واجبات توی اونها هست در میاریم. خارج از دائره طرق و امارات و این ادله‌ای که ما به دست آوردیم شک میکنیم که آیا تکلیف دیگری هست در ضمن مشتبهات یا نیست، اونجا براءت جاری میکنیم و این معناش این میشه علم اجمالی اول ما انحلال پیدا میکند. به تعبیر مرحوم آخون علم اجمالی دوم عنوان میکنند به خلاف شیخ. گاهی هم در کلماتشون علم تفسیری هست. علم اجمالی اول ما به وجود احکام فی الشریعه انحلال پیدا میکنه به علم اجمالی به احکام در دائره طرق و امارات، این ادله‌ای که به دست آوردیم و شکل بدوی فی غیرها، در غیرش بیشتر از شکل بدوی ما نداریم. این جوابی بود که مرحوم آخوند از اصل استدلال دادن. عرض کردیم مرحوم آخوند دو تا اشکال مطرح میکنن بر خودشون. اشکال اولی که مطرح میکنن که در کلمات آیان اخباری ها هست به عنوان ایراد و اشکال مطرح میکنن جواب میدن. اولیش این است که در اینجا بسیار خوب شما علم اجمالی پیدا کردید، بعدم علم دیگری پیدا کردید، میخواید علم اجمالی اول رو منحلش کنید با این علم اجمالی دوم. بسیار خوب اشکال نداره، اما یه شرط داره و شرط این است که اگر علم اجمالی شما به وجود احکام از محرمات و واجبات در دائره طرق و امارات، اینی که فحص میکنید میگردید تو منابع، این علم اجمالی اگر اول پیدا میشد خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. چرا؟ برای اینکه از ابتدا شما در دائره این طرق و امارات یه احکامی رو پیدا میکردید، درست شد؟ بعد از علم اجمالی که پیدا میکردید به وجود احکام فی الشریعه، خب با وجود اونچه که شما در دائره طرق و امارات دارید اون علم اجمالی نمیتونست تنجیز بکنه خارج از این دائره را، خارج از دائره طرق و امارات را، چون یحتمل که تمام اون متعلق علم اجمالی که بعد پیدا میکنیم همینی باشه که شما در دائره طرق و امارات به دست آوردید، ممکنه این باشه. بنابراین هیچ زمانی از چه جهت این مهمه این اشکال؟ از این جهت که میاد جلو یقین به اشتغال رو میگیره، اشتغال یقینی رو جلوش رو میگیره. اگر شما علم اجمالیتون به وجود احکام فی الشریعه اول پیدا بشه، ابتدا همچین علم پیدا بکنید، در اینجا تنجیز میکنه تمام این احکام مجهولهی که در ضمن مشتبهاته، همه رو تنجیز میکنه. علم اجمالی منجز تکلیفه، اشتغال یقینی برای ما درست میکنه. بعدن وقتی علم پیدا میکنید به وجود تعدادی از این احکام در دائره طرق و امارات، خب یحتمل که این همونی باشه که قبلا علم اجمالی پیدا کردید، اما یحتمل که نباشه. شما اشتغال یقینی قبلی دارید، این اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. برای فراغ یقینی، برای تحصیل فراغ یقینی، ناچار شما باید خارج از دائره طرق و امارات، از مشتبهات هم اجتناب بکنید تا اون فراغ یقینی رو پیدا بکنید. درست شد؟ در حالی که از این طرف اگر این علم دوم اول پیدا بشه، یعنی علم به وجود احکام در دائره طرق و امارات رو ابتدا پیدا بکنیم، خب در دائره طرق و امارات علم به احکام حالا اجمالی باشه یا تفصیلی فرق نمی‌کنه، تنجیز میشه. اون وقت بعدن که علم اجمالی کبیر رو پیدا می‌کنید به وجود احکام فی شریعه، اونجا چون قبل شما در دائره طرق و امارات این احکام بوده، احتمال وجود تکلیف خارج از دائره طرق و امارات، این احتمال وجود داره. این احتمال اگر بدون پیدا بشه، ابتدا پیدا بشه، جلو اون اشتغال یقینی را میگیره خواه نخواه. نمیگذاره شما اشتغال یقینی پیدا بکنید. شما اشتغال یقینیتون فقط میشه به اون احکامی که در دائره طرق پیدا کردید، به اینها اشتغال یقینی پیدا میکنید. خارج از این دائره میشه محتمل. علم اجمالی هم بعد ولو کبیر باشه بعدن میاد، این علم اجمالی نمیتواند خارج از این دائره طرق را تنجیز کنه. چرا؟ چون بیشتر از احتمال نیست، یحتمل که متعلقش منطبق باشه همین علمی که شما دارید. این اشکال. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، مرحوم آخوند جواب میدن در اینجا. ایشان میفرمایند که توجه داشته باشیم که ولو در اینجا به طور طبیعی اینجور هست که این علم اجمالی در به وجود احکام در دائره طرق و امارات معمولا به طور متعارف بعدا پیدا میشه، مشکلی. چرا؟ برای اینکه انسان اول متوجه شریعت میشه، بعد متوجه میشه که هر شریعتی احکامی داره، واجباتی محرماتی داره. وقتی این علم اجمالی رو پیدا کرد که شریعتی واجباتی داره، محرماتی داره، بعدن سراغ ادله میره، پرسجو میکنه، جستجو میکنه که این محرمات کدامه و واجبات کدامه. ولذا به طور طبیعی اینجور هست که علم اجمالی کبیر اول پیدا میشه، اول پیدا میشه که ما علم پیدا میکنیم به وجود احکامی در شریعت. بعدن برای فحص جستجو پیدا کردن این احکام، وقتی دنبال منابع این شریعت میریم، اون وقت به طرق و امارات برمیخوریم. اون وقت در دائره طرق و امارات علم برای ما پیدا میشه، حالا یا اجمالی یا تفصیلی، به این که محرماتی در این دائره هست، واجباتی در این دائره هست. چون آخوند واجبات و محرمات همه رو یک کاسه میکنه، یک جا میگیره. وقتی این علم پیدا شد، پس این متأخره. منتها ما ادعا میکنیم، ما اصولی ها در اینجا، با وجود اینکه علم اجمالی به وجود احکام در دائره طرق، یعنی علم اجمالی دوم، یعنی علم اجمالی صغیر، با اینکه متأخر است پیدایشش از علم اول، با اینکه خودمون اذعان داریم بعدن پیدا شده، اما با وجود این موجب انحلال میشه، موجب انحلال علم اول میشه. چرا؟ چجور اون اشکال آقایون رو بخوایم دفع کنیم؟ مرحوم آخوند میفرمایند که در اینجا اساسی که ما برای انحلال داریم عبارت از این است که ما همینجور هوایی که ادعا نمی کنیم علم اجمالی کبیری داریم، این علم اجمالی کبیر با یه علم اجمالی صغیر منحل میشه و شک بدوی که همینجوری که نمیگیم، بلکه اساس انحلال علم اجمالی این حیثیت هست که اون منطبق علم اجمالی کبیر، شما مگر نمیگید علم اجمالی داریم به وجود احکامی از واجبات و محرمات فی شریعت؟ خب این متعلق دیگه، این واجبات و محرمات فی شریعت متعلق این علم اجمالیه، علم اجمالی کبیر. ما در اینجا میگیم بعدن که ما جستجو میکنیم، میریم سراغ منابع، طرق و امارات رو بررسی میکنیم، در دائره این طرق و امارات احکامی به دست میاریم، ما میگیم اینجا اون متعلقی که در علم اجمالی کبیر داشتیم تطبیق میکند با این متعلقی که در علم اجمالی صغیر پیدا میکنیم، این متعلق تطبیق میکنه. اگر تطبیق بکنه، در اینجا ما به همون اندازه‌ای که علم اجمالی قبلا پیدا کردیم در علم اجمالی کبیر به احکام واجبات محرمات در شریعت، این منطبق میشه به همینها، یعنی اون چیزایی که ما خیال میکردیم داریم همینهاست، خارج از اینها برای ما میشه شک بدوی. پس مرحوم آخوند در اینجا رضوان الله تعالی علیه جواب میدن که ما در اینجا چیزی که باعث میشود علم اجمالی منحل بشه وحدت منطبق در اینجا هست، وحدت متعلق در اینجا هست. خب شما هر علم اجمالی رو تصویر بکنید، ما وقتی علم داریم اجمالاً، اما بعدن این علم اجمالی آمد در دائره کوچکتر، علم اجمالی پیدا کردید به همون متعلق، یا علم تفصیلی پیدا کردید به همون متعلق، لا محاله اون علم اجمالی بزرگ شما منحل خواهد شد. پس در اینجا علم اجمالی ما علت انحلال این است که ما ادعا میکنیم ینطبق اون چه که ما پیدا میکنیم در دائره طرق و امارات با همون متعلقی که در علم اجمالی کبیر ما بوده. این مطلبی است که مرحوم آخوند میفرماید در اینجا. عنایت بفرمایید این عبارت رو بخوانیم که ما چیزی رو کم و زیاد نکرده باشیم. بله، این قلت نعم لکنه اذا لم یکن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتکالیف. علم ارزم به حضورتون که به وجود احکام، ارزم به حضورتون که علم به این طرق و امارات اگر مسبوق نباشه به علم به تکالیف، حالا زمائر رو برگردیم تطبیق کنیم. قلت و انما یزر و سبق، این که علم اجمالی کبیر جلوتر باشه این ضرر میزنه، اذا کان المعلوم لاحق حادثا. این کلام آخونده، اگر معلوم لاحق یعنی علمی که بعداً پیدا میکنیم، حالا یا علم اجمالی یا علم تفسیری که شون علم اجمالی میگه، اگر علم اجمالی دوم علم اجمالی حادث باشه، یعنی چیز تازه‌ای بیاره، این علم اجمالی به وجود احکام در دائره طرق یه چیز تازه، یعنی احکام جدیدی غیر از اون متعلق علم اجمالی کبیر آورده، اینه. و اما اذا لم یکن کذالک بل مما ينطبق علیه ما علم اولا، بلکه در اینجا منطبق اون چیزی است که اول علم بهش پیدا کردیم، یعنی در اینجا متعلق این علم اجمالی ما به وجود احکام در دائره طرق و امارات همون متعلقی است که در علم اجمالی داشتیم. ما که علم جدیدی پیدا نمی‌کنیم و احکام جدیدی خارج از اونها، علم پیدا می‌کنیم که همونا در این دائره است. وقتی علم پیدا کردیم که همونا در این دائره است، لا محاله فلا محاله قد انحل العلم الاجمالی الى تفصیلی و شکل بدوی. اینجا چیزی که تفصیلی عنوان می‌فرمایند، در بعضی از کلماتشون اجمالی می‌فرمایند که قبول داریم. اینجا پس علم تفصیلی پیدا میشه، علم تفصیلی پیدا میکنیم، یا علم اجمالی سخیر تفاوت میکنه در این حیثیتی که ما دنبالش هستیم. به عرضم بزرگ علم اجمالی کبیر ما به این دو حیثیت انحلال پیدا میکنه. این عرضم بزرگتون که یه فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه. حالا در خاطرتون باشه که مرحوم شیخ در اینجا این اشکال رو نحوه دیگری به اصطلاح تبیین میکنه برای ما، و بعداً عرض میکنیم که نظر مبارک مرحوم شیخ عدده، مرحوم آخوند ناظر هست کلامش به کلام مرحوم شیخ، حالا خواهیم گفت. اما خود این حرفیست که به قول معروف مرحوم آخوند رضوان الله علیه در مقام جواب، حالا اقناعی این جواب یا تحقیقی، در مقام جواب می‌فرمایند اینجا این سبق و لحوق و امثال اینها در این علم اجمالی کبیر و صغیر ضرر می‌زنه. اما در کجا؟ در جایی که علم اجمالی جدید، علمی که ما جدیداً علم تفسیری که بعد پیدا می‌کنیم، یه متعلق تازه‌ای داشته باشه غیر از متعلق علم سابق. اگر متعلقش همو باشه و تطبیق بر همو بکنه، خب اینجا انحلاله دیگه. این حرفیست که مرحوم آخوند می‌زنه. مرحوم شیخ، حالا عرض کردم، خواهیم گفت بهتر مطلب رو میشکافه و پخته میکنه. اشکال دومی که مرحوم آخوند در اینجا مطرح میکنه عبارت از این است که در اینجا مسئله ای که ما داریم عبارت از این است که ابتداعا ما علم اجمالی پیدا میکنیم به وجود احکام فی شریعت. حالا احکام در شریعت احکام ایجابی هست و احکام تحریمی هست دیگه، وجوبی و تحریمی فرق میکنه. علمی که شما میگید بعداً پیدا میکنیم در دائره طرق، ما یه سوال از شما داریم، آیا در دائره طرق این طرق میاد اون احکام واقعی رو به شما عرضه میکنه؟ همون احکامی که در واقع داشتیم عرضه میکنه؟ نه، احکامی ظنی، حکم ظاهری است، یحتمل منطبق با واقع باشه، یحتمل منطبق با واقع نباشه. این خلاصه همچین چیز نیست که در اینجا عرضم به حضورتون که ما طرق اگر علم پیدا کردیم یا امارات علم پیدا کردیم تمام احکام واقعی رو وقوف پیدا کرده باشیم. نخیر، ما علم اجمالی که اول پیدا میکنیم، علم اجمالی پیدا میکنیم به وجود احکام فی شریعه فی واقعه، یعنی واقع شریعت احکام واقعی داره. وقتی میایم سراغ طرق و امارات و جستجو میکنیم، خب در اینجا در اماره در طریق مگه ظنی نیست؟ خود ما میگیم این واقع رو ارائه نمیکنه، غالب المطابق است، دائم المطابقه که نیست، احتمال تخلف از واقع داره. 70% واقع رو ارائه میده، 30% واقع رو ارائه نمیده. یک حکم ظاهری است، یحتمل اصابته مع الواقع، یحتمل عدم اصابته. خب وقتی مجموعه طرق اینه، تازه شما علم اجمالی، نه علم تفصیلی پیدا کنید به کل طرق در شریعت. هیچی هم به قول معروف ها میگیم کم شده، گم شده، این همین حرفا رو بذاریم کنار، بگیم تمام طرق و امارات، کل روایاتی که از صادقین صلوات الله علیه ما صادر شده به دست ما رسیده و آیون در اصول جمع کرده باشن، هیچی هم گم نشده، جا نیفتاده، همه شما دارید. خب تازه همش رو داشته باشید، چقدر این اصابه به واقع داره؟ حالا من محاسبه کنم براتون. به قول معروف شما میگید در اونجا به طور متوسط طرق و امارات 30% واقع ارائه میده. خیلی خوب، شما مجموعاً اگر جامع باشد اونی که دست شما رسیده، نه ناقصی مثل این که الان داریم، ما جامع هم باشه 70% اون احکام واقعی به دست شما میاد، 30%ش میمانه. به طور متوسط اگر بگیم هر اماره 30% احتمال اصابه داره، البته که ممکنه 80% داشته باشه، که ممکنه 60%، به طور متوسط این خلاصش. بنابراین در اینجا هیچ زمانی اون علمی که شما پیدا می کنید به احکام در دائره طرق و امارات انطباق با اون متعلق علم اجمالی پیدا نخواهد کرد. باز شما گیر دارید، باز شما به دنبال مشتبهات باید بگردید، مشکل دارید. شما اشتغال یقینی به وجود احکام و شرایع در شریعت دارید، اشتغال یقینی دیگه، علم اجمالی داشتید از اول. از این طرف در دائره طرق و امارات رفع مشکل شما رو نمی کنه. شما لا ینال المکلف به این احکام الا قلیلا، اما بقیهش مشتبه میمانه در داخل مشتبهات. و لولا احتیاط که اجتناب از مشتبهات باید بکنید، هیچ راه دیگری برای فراغ این ذمه مشغول یقینی نخواهید داشت. این اشکال دومی که مرحوم آخوند عنوان میفرمایند با بیانی که بنده کردم، البته این اشکال مرحوم آخونده. عنایت بفرمایید. حالا مرحوم آخوند این قلت انما یوجب العلم به قیام طرق المثبتت له به مقدار المعلوم بالاجمال ذالک اذا کان قضیت و قیام طریق علا تکلیفن موجبا لثبوتهی فعلا، و اما بناءً علا ان قضیته حجیته و اعتباره شرعن لیس الا ترتیب و مال طریق المعتبر عقلا و هو تنجیز ما اصابه و العوض اما اخطأه. درست؟ فلا انحلال لما علم بالاجمال اولا. بیان آخون اینه، مجمل بیان آخون، اما مطلب همونیست که ما عرض کردیم. اینو میخواد بگی، یعنی مطلبی که آخون میگه اینه، بناء على ان قضیت حجیته یعنی حجیت طریق و اعتباره شرعا لیس الا ترتیب و مال طریق المعتبر عقلا. چیه مال طریق معتبر؟ تنجیز و ما اصابه، همیشه دائم الاصابه که نیست، تنجیز میکنه اگر اصابه به واقع کرد، ول عذر اما اخطأ، حکم ظاهریه دیگه. وقتی حکم ظاهری شد پس انحلال چجور ادعا میکنید؟ مرحوم آخوند در اینجا یک مطلبی رو عنوان می‌فرمایند که باز برای تحقیقی کردن مطلب بعد سراغ کلام شیخ بریم که حالا عرض می‌کنم. مرحوم آخوند می‌فرمایند که حالا خلاصش بعد تطبیق می‌کنیم از روی نوشته ایشون. مرحوم آخوند می‌فرمایند ببینید، ما کاسه داغ‌تر از آش که نیستیم. شعر آمده، خود شعر آمده یه طرقی رو برای ما حجت قرار داده، درست شد؟ حجت قرار داده و هیچ تفاوتی برای ما مکلفین به این شریعت نمی کنه که ما اون احکامی که علم اجمالی بهش پیدا کردیم علم بهش پیدا بکنیم یا حجت برش پیدا بکنیم، هیچ تفاوت نمی کنه. اگر به اون احکام علم پیدا کردیم، خب معلوم میشه برای ما بهش عمل میکنیم. علم پیدا نکردیم، حجت پیدا کردیم. آیا اون شعر میگه حالا که حجت پیدا کردید بهش عمل نکنید؟ خود شعر آمده به ما گفته شما مکلفید به احکام یا با علم یا با علمی یا با حجت. چه علم پیدا کنید، چه حجت پیدا بکنید، بعد بهش عمل بکنید. خود شارع برای ما اینجور گفته، ما نوکر شارع هستیم دیگه، نوکر دلیل هستیم به قول معروف. و در مانت نفی مطلبی که ما داریم عبارت از این است که همونجور که علم اجمالی، این نوکر رو شما دقت کنید که این در کلام آخوند خیلی مهمه که باز ناظر به کلام شیخ و مرحوم شیخ این نوکر رو میفرماید. دقتی که شما باید اینجا بکنید این است که علم اجمالی همچنان که ممکن است انحلال پیدا بکنه به ثبوت علم به متعلق، کذالک انحلال پیدا میکنه به ثبوت حجت بر متعلق، هیچ تفاوتی هم نمیکنه. ما توضیح و ذالک، ما در دائره علم اجمالی کبیر، در دائره علم اجمالی اول ما چی پیدا کردیم؟ احکامی محرمات واجبات در شریعت اینا رو پیدا کردیم. درسته. خب بعدن وقتی رفتیم تحقیق کردیم، جستجو کردیم، برخوردیم به این طرق و امارات، اینا هم حجته. خیلی خوب. بس پس در دائره طرق و امارات برای ما حجت قائم شد بر احکام. فرضم اینه که این احکامی که حجت برش قائم شده همون احکامی است که ما قبلا علم اجمالی بهش پیدا کردیم. اینجا در مقام تطبیق فرقی نمی کنه. من علم پیدا کنم به این احکام 100% یا حجت پیدا کنم. حجت یعنی ظنی که شارع خودش قبول کرده و اعتبار کرده. و این علم اجمالی من همون جور که با علم تفصیلی یا علم اجمالی صغیر انحلال پیدا می کنه، با حجت هم چه اجمالا و چه تفصیلا انحلال پیدا می کنه. بعد مرحوم آخون مثال میزنن، میفرماین خب این مسئله شما ببینید اینجا چه اخباری چه اصولی همه بهش ملتزمن. اگر ما علم اجمالی داشته باشیم به نجاست احد الاناعن، علم اجمالی دیگه، نجاست احد الاناعن، دو تا اناع داریم یکیش نجس. اگر شما علم پیدا کنید، علم تفصیلی که هازل اناع نجسون، هازل اناع اناع الف نجسون، خب وقتی علم دارید اناع الف نجس، علم پیدا کردید، احتمال انطباق داره این معلوم تفصیلی شما با چی؟ با اون معلوم بالاجمال. یحتمل اون نجسی که این بین بوده همین باشه، علم اجمالی منحل میشه، شکی نیست. و ها کسا اگر علم تفصیلی پیدا نکردید که اناع الف نجسه، بیانه برای شما قائم شد، بیانه که علم نمیاره، علم میاره حجتون، بیانه علم نیست، علم شرعیه به اصطلاح. اگر در اینجا بیانه پیدا کردید که حاضر اناع نجسون، دو تا شاهد عادل آمدن گفتن اناع الف نجسه، در اینجا همون انحلالی که اونجا صورت میگرفت اینجا صورت میگیره، انحلاله. منتها دو تا انحلال داریم، حالا اینجا آخون نمیگه، من توضیح میدم، حالا اگه بعد فرصت کردیم توضیح بیشتر بعد میگیم، الان حرف آخون رو کاملا دقیق مطرح بکنیم. دو تا انحلال داریم، یک انحلال واقعی است، یک انحلال تعبدی. در انحلال واقعی تعبد دخیل نیست، یعنی علم اجمالی بوده بعد علم تفسیریه یا علم اجمالی صغیر، علم ارائه است، کاشفیته، کاشفیت ذاتیت. اما در انحلال تعبدی همیشه دست تعبد و دست شرع دخیل هست. مثل اینجا وقتی ما شارع آمده به من گفته مفاد اما مفاد بینه علم لک، علم، اما علم تنزیلیه، علم حقیقی که نیست. شارع تنزیل کرده مفاد بینه را، مفاد علم تنزیل کرده برای من، تعبد کرده، ولذا انحلال صورت میگیره. پس از نظر مرحوم آخون رضوان الله علیه در اینجا در انحلال تفاوتی نمی کنه که ما در دائره طرق و امارات حجت بر اون احکام معلوم بالاجمال اولا پیدا بکنیم یا علم پیدا بکنیم، هیچ تفاوت نمی کنه، انحلال صورت میگیره. مرحوم آخوند این جوابشون هست. قلتو قضیت الاعتبار شرعن علی اختلاف، عرضم به حضورتون که داره علی اختلاف السنت ادلتهی، که اونجا حالا چی ما میگیم، تنزیل میگیم، تعب هر چی میگیم، و این کان ذلک علی ما قوینا فی البحث الا ان نهوز الحجه علی ما ینطبق علیه المعلوم بالاجمال فی بعض الاطراف یکون عقلا به حکم الانحلال، انحلال حقیقی نیست اما به حکم انحلال هست، ما میگیم انحلال تعبدی. و صرف و تنجزهی الی ما اذا کان فی ذاک الطرف و العذر اما اذا کان فی سائر الاطراف، مثلا اذا علم اجمالا به حرمت اناع زید بین الاناعین و قامت البینه علی ان هذا عناؤه فلا ینبغی الشک فی انه کما اذا علم انه عناؤه فی عدم لزوم الاجتناب الا عن خصوصه دون الاخر و لولا ذلك لما کان یجدی القول بان قضیه اعتبار الامارات هو کون المعدیات احکاما شرعیه فعلیه. خب این برخلاف التزام ما میشه. خود شما هم میپذیرید که وقتی ما طریق داریم، اماره داریم، معدای طریق، معدای اماره این چیه؟ این احکام شرعیه فعلیه هست، یعنی اونی که برای ما فعلیت پیدا میکنه حکم ظاهری است. در مقام جمع بین حکم واقعی و ظاهری یادتونه، حکم ظاهری حکم فعلی ماست، یعنی اون حکمی که الان ما بعدش عمل بکنیم، اما حکم واقعی فی قالب الواقع فعلیت برای ما پیدا نکرده. ضرورت انها تکون و کذالک به سبب حادث. حادث چیه این سبب؟ و هو کونها معدیات و امارات شرعیه. هازا ازا لم یعلم به ثبوت تکالیف الواقعیه فی موارد طرق المثبته به مقدار المعلوم بالاجمال و الا فالانحلال الالعلم بما فی الموارد. مرحوم آخوند خب خوشبینن، ایشون میفرماین این در صورتی است که ما در دائره طرق و امارات به مقدار اون معلوم بالاجمال، یعنی متعلق علم اجمالی اول، حکم واقعی پیدا نکنیم در دائره طرق. اما اگر به اون مقدار حکم واقعی پیدا بکنیم که انحلال حقوقی صورت گرفته بود، گیر نداریم. انحصار اطرافهی به موارد تلک طرق بلا اشکاله. این عرضم بزرگتون که فرمایشیست که مرحوم آخوند داره. کلام ایشون خب کلام عرضم بزرگتون که دقیقی است در اینجا، با وجود اینکه خیلی ایشون به اجمال برگزار کردن، خیلی به قول معروف با خصت این مطالب رو عنوان فرمودن، کلمات رو به کار بردن، اما مطلبشون این بود که عرض کردیم در اینجا همون جور که عرض کردیم، حالا ما فرمایش مرحوم آخوند هست، محصل رو هم ما ذکر کردیم که مراجعه می‌فرمایید، اما مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شیخ، ما می‌خوایم ادعا بکنیم که تقریبی که مرحوم شیخ در اینجا داره یه قدری دقیق‌تره، یعنی اصل مرحوم آخوند رضوان الله علیه اون چه که در کفایه بیان می‌فرماید حاصل و چکیده ایست از اینها بر اساس سلیقه خودش. حالا خود شیخ مطلب رو به نظر ما یه قدری بهتر عنوان میکنه که چسبندگیش برای انسان بیشتره. طرح میکنیم وقت گذشت. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اولا در اینجا به عنوان دلیل، یعنی تقریب دلیل اصلی رو وقتی میخوان بکنن، این هست که در اینجا ما به مجرد الالتفات الی الشریعه ما علم اجمالی پیدا میکنیم به وجود محرمات فی الشریعه. فقط محرمات میگه، وجوب رو کار نداره. وجوبات علتش هم اینه که شیخ در تقسیم بندی خودش وقتی تقسیم کرده، شبهه تحریمیه رو جدا از شبهه وجوبیه گرفته. الانم در شبهه تحریمیه داره بحث میکنه. مرحوم آخوند یک کاسه کرده و لذا او وجوبیه رو میگه، اشکالی نیست برای آخوند، او طبق اساس خودش داره میگه. و بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا اضافه میکنه که ما علم اجمالی داریم به وجود منهیات و محرماتی در شریعت، و آیه شریفه قرآن هم هست اذا مانهو مانهاکم انهو فانتهو فانتهو. این آیه هم داریم که هر چی نهی کردیم خلاصه ازش اجتناب بکنید. این رو ایشون می‌فرمایند. پس ما علم اجمالی داریم به وجود محرماتی در شریعت. بعد در متن خود تقریب استدلال می‌فرمایند ما وقتی این آیه شریفه رو داریم و علم اجمالی هم پیدا می‌کنیم، خواه ناخواه میریم و می‌گردیم تا این متعلق علم اجمالی رو پیدا بکنیم که چیا هست. خب طرق داریم، امارات داریم، می‌گردیم جستجو می‌کنیم. با جستجویی که انجام میدیم مقداری از این نواهی رو به دست میاریم. منتها گیر داریم در اینجا که آیا این مقدار نواهی به دست ما رسیده همونیست که قبلا علم اجمالی بهش پیدا کردیم یا نه؟ گیر داریم. ما در اینجا طرق رو بررسی میکنیم، امارات رو میسنجیم، ادله رو میسنجیم، یه مقدارم نواهی به دست میاریم. اما ما ابتداءً علمی که پیدا کردیم، علم اجمالی به وجود نواه فی الشریعه، یحتمل اینجا این نواهی که ما به دست آوردیم اینجا او باشه، اما ممکنه مقداریش باشه، همش نباشه، مقداری باقی مونده داره. وقتی باقی مونده داره تقریب اینه برای استدلال، نه تقریبی که آخون فرموده بود. آخون پیکه از این رو تقریب قرار داده. شیخ می‌فرماید در اینجا ما چون کارمون مسبوق هست به اشتغال یقینی، ما ذمه‌مون یقیناً مشغول بوده با علم اجمالی، وقتی گشتیم تحقیق کردیم در دائره طرق و امارات بخشی از این محرمات به دست ما رسیده، بنابراین ما چون اشتغال ذمه داریم نسبت به جمیع محرمات به مقتضای علم اجمالی، اونی که از ادله به دستمون رسیده بخشی از این هاست، ما باید الزام داریم که اجتناب از شبهات بکنیم برای اینکه اون باقی مونده هم ما نهاکم انفندهو تحقق پیدا بکنه. ولذا قائل به احتیاط میشیم در شبهات، هر کجا شبهه بود احتیاط چون اجتنابه، در شبهات تحریمیه باید اونجا توقف کنیم، اجتناب بکنیم تا اون فراغ یقینی برامون حاصل بشه بعد اشتغال ذمت یقیناً به مقتضای علم اجمالی. تقریب رو شیخ این قرار میده و همون جور که دقت فرمودید این تقریبی که شیخ عنوان میفرماید با تقریب آخوند فرق میکنه. آخوند این که ما میایم میریم میگردیم دنبال طرق و امارات و مقداری پیدا میکنیم رو در مقام جواب از تقریب اشکال عنوان کردن در کفایه، در حالی که شیخ این رو جزء خود تقریب اشکال، یعنی این که شکی نیست، اخباری هم میفهمه در اینجا جواب نمیخوایم بهش بدیم، اخباری هم میدونه ما طرق داریم، امارات داریم، رفتیم گشتیم دنبال این احکام، بررسی هم کردیم این طرق و امارات رو، منتها گیر ما اینه که این مقداری که ما پیدا کردیم شک داریم که آیا به اون مقدار هست یا نه، احتمال میدیم نباشه. وقتی احتمال میدیم نباشه چون اشتغال یقینی قبلا داریم، اگر شما تمام این محرماتی که از طرق و امارات به دست آوردید اینها رو رعایت بکنید، باز هم یقین به فراغ ذمه پیدا نمی کنید مگر اجتناب از شبهات بشه. این تقریبی است که شیخ عنوان میکنه و ادق از تقریبی است که مرحوم صاحب کفایه میفرماید تا فردا ان شاء الله. والسلام علیکم.